ساعت 15 سه و نیم بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. دونالد ترامپ میگوید درخواست ایران برای لغو تحریم ها قبل از ملاقات و مذاکره را رد کرده است. به گفته فرمانده انتظامی کردستان، 9 فعال رسانه‌ای در این استان دستگیر شدند. و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز برگزار می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت می‌کنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به اظهارات از حسن روحانی درباره لغو تحریم‌ها برای انجام ملاقات بین طرفین نوشت ایران از او خواسته بود برای انجام ملاقات اول تحریم‌ها را لغو کند، اما او آن را رد کرده است. حسن روحانی روز جمعه بعد از بازگشت از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت آمریکایی‌ها تقریباً به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیغام داده بودند که حاضرند برای مذاکره با او تحریم‌ها را بردارند. به گفته حسن روحانی، آمریکا پیشنهاد ایران برای انجام چنین دیداری در چارچوب 5+1 را پذیرفته بود. آمریکا میگوید تحریم و فشار حداکثری بر ایران با هدف تغییر رفتار جمهوری اسلامی است و آماده مذاکره با ایران است. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا در هر سطحی را رد کرده، اما رئیس جمهور ایران میگوید بعد از لغو تحریم ها حاضر به مذاکره است. فرمانده انتظامی کردستان میگوید 9 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام امک، مخفف افشای عملکرد مدیران کردستان، دستگیر شدند. به گفته علی آزادی، 15 شخصیت حقیقی و 10 شخصیت حقوقی علیه این کانال شکایت کردند. کانال افشای عملکرد مدیران کردستان به افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دلسرد کردن مردم و ارتباط با گروه‌های خارج از کشور و همچنین اقدام علیه امنیت ملی متهم است. فرمانده انتظامی کردستان مدعی است که این کانال با اهدافی که تروریستی نامیده نام افراد وابسته به نظام را منتشر کرده است. علی آزادی میگوید گردانندگان این کانال تلگرامی در ایران و در بازداشت موقتند. هنوز برای آنها کیفرخواستی صادر نشده و از شرایط نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. پیشتر در ابتدای شهریور ماه وبسایتی با نام آوا تودی از دستگیری این افراد خبر داده و آنها را وابسته به سپاه معرفی کرده بود. با این همه روز 28 شهریور فرمانده سپاه کردستان هر گونه ارتباط میان کانال تلگرامی اعمک به سپاه را کذب محض نامیده بود. وزیر خارجه عمان در گفتگوی اختصاصی با وبسایت المانیتور به تنش‌های اخیر میان آمریکا و ایران اشاره کرده و میگوید کشورش در این تنش‌ها میانجیگری نمی‌کند، اما آماده است به کشورهای درگیر کمک کند. آقای بن علوی همچنین به طرح ایران برای حفظ صلح در تنگه هرمز اشاره کرده و میگوید که اگر این طرح بر پایه حفظ آرامش و ثبات باشد، عمان از آن حمایت خواهد کرد. حسن روحانی در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شکلی گذرا به ائتلاف امید یا ابتکار صلح هرمز اشاره کرده بود.
دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. همه کشورهایی که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متأثر می شوند را به ائتلاف امید، خب یعنی ابتکار صلح هرمز، هرمز پیس اندیو دعوت می کنم.
کشور عمان برخلاف دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، ایران را تهدیدی برای امنیت منطقه نمی داند. ایران و عمان هر دو از اعضای جنبش عدم تعهد هستند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه در 34 ولایت این کشور برگزار می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از نامزدهای شناخته شده تر انتخابات هستند. این چهارمین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 است. انتخابات امسال در شرایطی برگزار می شود که گروه طالبان حملات خود را تشدید کرده و مذاکرات یک ساله این گروه با آمریکا به شکست انجامیده است. طالبان در تازه ترین بیانیه خود به مردم افغانستان هشدار داده در روز انتخابات به مراکز رای گیری نروند. و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده صبح ششم مهر ماه در تهران برگزار شد. قاضی دادگاه در این جلسه از کشف یک انبار تازه داروهای تاریخ مصرف گذشته در شهر کرج خبر داده است. خانم نعمت‌زاده متهم به ایجاد اخلال در نظام توزیع داروست. او در کنار مدیر عامل شرکت داروی رسا همچنین متهم به انجام فعالیت در شبکه دارویی بدون مجوز از وزارت بهداشت و همچنین نگهداری غیر مجاز داروست. در مورد این پرونده و محاکمه های نظیران که اخیراً شدت پیدا کرده و به صدور احکام اعدام برای چند متهم نیز منجر شده، ساعتی پیش با احسان حسین زاده حقوقدان ساکن فرانسه گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که چرا کار به فسادهای مالی کلان میرسد؟ آیا قوانین نظارتی برای کنترل بر بازار کافی نیستند؟ احسان حسین زاده:
در بحث قوانین ما اصلا مشکلی نداریم، چون در اصطلاح حقوقدان ها ما دوچار تورم قوانین هستیم در سیستم حقوقی ایران. ببینید، ما قانون رقابت رو داریم در ایران که وظیفش اینه که با انحصار و مونوپولی های اقتصادی که شکل میگیره و با راندخاری ها مبارزه کنه، یا قانون مبارزه با اخلاصگران در نظام اقتصادی رو داریم و بسیار قوانین دیگر. اما مسئله اینه که این قوانین اصلا ارزش ندارن. یعنی اون روابط سیاسی پشت پرده، اون روابط خانوادگی که از رأس شروع میشه، اونهایی که قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به دولت جمهوری اسلامی یا به نهادهای قدرت وصل هستن، اینها اصلا قوانین رو قربانی اون روابط خانوادگی میکنن. به همین دلیل ما مشکلی در وجود قوانین نداریم. همین قانون رقابت بیشتر موادش کپی شده از قانون رقابت انگلستان، اما متاسفانه خود همین قانون رقابت رو هیچ اصلا ارزشی بهش نمیدن و هیچ اهمیتی به اجرای اون نمیده.
خب بنابراین از نظر شما قوانین نظارتی به قدر کافی وجود داره؟
آره، اما قوانین قربانی میام روابط خانوادگی و روابط سیاسی و این راندخاری هایی هست که قانون عملا نقض میشه.
خب الان در ضعف عملکرد سیستم نظارتی، سیستم قضایی آمده یک سازوکار جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی راه انداخته، همون سازوکاری که رئیس پیشین قوه قضاییه تقاضا کرده بود از رهبر جمهوری اسلامی، یعنی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی. حقوقدان‌ها به این ساختار ایراد دارن، چرا؟
اول اینکه این دادگاه‌هایی که درست کردن دادگاه‌های ویژه هست. از نگاه حقوقی دادگاه‌های ویژه مثل دادگاه انقلاب، مثل دادگاه روحانیت، اینها اساساً میان با برخورد خشن و با تنبیه‌های خیلی سخت مثل اعدام و مثل حبس‌های ابد سعی دارن که مشکلاتی رو که در عرصه اقتصاد هست مثل راندخاری و فساد رو حل کنن. اما اساساً مشکل ما این نیست. چرا؟ برای اینکه شما ممکنه با 10 نفر 20 نفر برخورد شدید بکنید، مجازات اعدام رو هم در نظر بگیرید. اون بخشی از حقوق اقتصاد که این مقوله حقوق و اقتصاد رو به هم وصل میکنه این هست که همین بحث رقابت پذیری اقتصاد هست. وقتی اشخاص خصوصی، وقتی بنگاه‌های شخصی توان رقابت با بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌هایی که اسم خصوصی هستن، مثل همین کیس خانم نعمت‌زاده، همینطور که فرخاص اومده که خانم نعمت‌زاده به اعتبار پدرش آمده که انحصار رو در بازار دارو ایجاد کرده و این انحصار باعث شده که بقیه توزیع کنندگان دارو از میدان به در بشن و این خانم کنترل بازار رو تو دست بگیره. بحث اصلی میزان در واقع تشکیل دادگاه‌های ویژه و شدت مجازات نیست. راه حل اصلی این مشکل این هست که اون اقتصاد رو که در واقع یک اقتصاد دولتی رانتی هست، ساختارش رو تغییر بدن که این دادگاه‌های ویژه مشکل حل نخواهد کرد.
خب اگر این سیستم کشور به عبارتی که شما گفتید رانتی است، به یک سیستم خانوادگی اجازه میده بر مبنای روابط سیاسی از رانت استفاده کنه، الان دلیل موج جدید محاکمه این افراد رو چی میبینید؟ چقدر در راستای عدالت قضایی است، چقدر سیاسی است؟
به نظر من بیشتر سیاسی هست، چون با توجه به حالا تحریم‌های اخیر آمریکا که دست دستی حکومت به منابع اقتصادی محدود شده، یک بحث دیگر هم این بحران عدم کارایی هست که کل ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی باش مواجه هست و به اصطلاح ما بهش میگیم که بحران مشروعیت داره دیگه، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان سیستم حکومتی با بحران مشروعیت مواجه است. به همین دلیل یکی از ارکان تشکیل دهنده مشروعیت یک کشور این هست که مردم اون کشور احساس عدالت بکنن، یعنی احساس کنن که عدالت وجود داره در جامعه، شکاف طبقاتی، تضاد طبقاتی از لحاظ مالی کم هست. خب کی مسئول این قضیه هست؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بر اساس همین حکم اخیر علی خامنه ای که یک حکم کاملا سیاسی بود، حالا موظف شده که این مشروعیت رو یه خورده برگردونه به حکومت، چون دیگه واقعا مردم خودشون الان احساس میکنن دیگه چقدر در زندگی روزانه شون دچار مشکل هستن. بنابراین این قوه قضاییه بر اساس یک جهتگیری سیاسی به نظر من الان مسئول شده که با یک محاکمه های سفت و سخت و با تبلیغات خیلی شدید و که میبینید الان توی دادگاه ها خبرنگاران ها ورود میکنن و تبلیغات گسترده، میخوان این احساس عدالت رو مردم القا کنن که بله ما در ایران جمهوری اسلامی عدالت اسلامی داریم، هر کس فساد کنه باش برخورد میشه، در حالی که به نظر من تا سیستم حکومتی اصلاح نشه به سمت یک حکومت دموکراتیک این یک شوی تلویزیونی بیشتر نیست.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با احسان حسین زاده، حقوقدان ساکن فرانسه. اما به روسیه سری بزنیم. یک مقام روس میگوید روسیه حاضر است درباره فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-400 با ایران مذاکره کند. به گفته او روسیه به محدودیت‌هایی که همچنان برای فروش تسلیحات به ایران وجود دارد پایبند است، اما همکاری‌های فنی نظامی با ایران متوقف نشده. بیشتر بشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه میگوید ایران برای خرید S-400 درخواست نکرده، اما اگر چنین درخواستی مطرح شود روسیه در این باره مذاکره خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که چندی پیش گزارش های منتشر شد که رئیس جمهور روسیه شخصا برای عدم فروش S-400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس و پیگیری روابط مسکو با رقبای منطقه تهران به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده بود. ولادیمیر پوتین در پی حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی پیشنهاد داد ریاض از روسیه S-400 بخرد. S-400 از پیشرفته ترین سامانه های موشکی به شمار می رود و به گفته منابع نظامی قادر به ردیابی و نابودی هر نوع سلاح تهاجمی هوافضا است. روسیه تاکنون به چین و ترکیه این سامانه ها را فروخته، مشغول نهایی کردن قرارداد با هند است و همچنین با قطر، لبنان، عراق، مصر و پاکستان در این باره مذاکره می کند. ایران که پس از 10 سال تأخیر سامانه S-300 از روسیه تحویل گرفته بود می گوید به S-400 نیاز ندارد. دمیتری شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه جمعه به ریا نوستی گفت روسیه پشتیبانی فنی از سامانه های S-300 در ایران را بر عهده دارد. او در ادامه این مصاحبه توضیح داد از 18 سال پیش بین روسیه و ایران توافق همکاری در عرصه فنی نظامی وجود دارد، اما قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل فروش تسلیحات تهاجمی به ایران را ممنوع کرده و روسیه این محدودیت ها را رعایت میکند. او همزمان تصریح کرد سامانه های دفاع موشکی، ایجاد سیستم واحد پدافند هوایی در سواحل ایرانی خلیج فارس و سامانه های رادیو الکترونیک مشمول تحریم ها نیست. آمار روستک، نهادی که بر صادرات سلاح روسی نظارت میکند، هاکیست، ایران در سالهای اخیر بزرگترین خریدار محصولات رادیو الکترونیک روسیه بود. دمیتری شوگایف رئیس سازمان همکاری های فنی نظامی روسیه چندی پیش در مصاحبه با روزنامه کامرسانت ابراز امیدواری کرده بود با لغو تحریم ها در سال آینده میلادی همکاری های فنی نظامی با ایران وارد مرحله تازه خواهد شد. این در حالی است که آمریکا بارها خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شده و چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در توییتر خود نوشت شورای امنیت سازمان ملل باید نقش کلیدی در تداوم تحریم‌های تسلیحاتی ایران که به گفته وی کشور پیشرو در حمایت از تروریسم جهانی است ایفا کند. ماه گذشته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران طی سفر به روسیه از امضای موافقتنامه دو جانبه خبر داد که به گفته وی نقطه عطفی در همکاری های نظامی دو کشور است و برخی بندهای آن در راه طبقه بندی است. به تازگی ایران بارها اعلام کرده که در صدد است در خلیج فارس با روسیه رزمایش مشترک برگزار کند. آن نرئیس که رادیو فردا.
ساعت 15:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. 15 دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. تا آن زمان با سایر برنامه های رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.